أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. تبريك أرز ميكونم و تهنیت میگم محضر مبارک امام عصر علیه السلام و شما بزرگواران، سال روز ولادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. امیدوارم خدای مهربان عیدی همه ما رو تأجیل در فرج امام عصر علیه السلام قرار بده و ان شاء الله با فرج اون حضرت فرج به همه مظلومان عالم عنایت بفرماید. صحبت ما در بحث تقیه به اینجا رسید که آیا در اظهار کلمه کفر و براءت تقیه جائز یا نه. عرض شد یه روایاتی هست که اجمالاً از اونها جواز تقیه در بحث کفر و در بحث براءت استفاده می شود. روایات مجوزه رو داشتیم می خوندیم، بعد انشاءالله روایاتی داریم که از اونها تفصیل بین سب و براءت استفاده می شود که براءت و تبری اصلا جائز نیست. حالا اون روایات رو هم بعد میخونیم، فعلا روایات دال بر جوازه که بعد با اون روایات بعدی باید بینشون انشاءالله جمع کنیم. روایات دیگر دال بر جواز روایتی است که مرحوم عیاشی در تفسیرشون گفتن. ما قبلا تفسیر عیاشی رو مفصل بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که تفسیر عیاشی مع الاسف مرسله و حد اکثر دال بر تأیید مطلب قرار میگیرد. مرحوم عیاشی، مسعود عیاشی در تفسیرش، محمد ابن مسعود عیاشی در تفسیرش از ابی بکر حضرمی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، میرسه به اینجا میگه قیل له، به حضرت عرض شد مد الرقاب احب الیک ام البراءة من علی سلام الله علی، آیا کشیده شدن گردن که کنایه از اینه که گردن رو میکشن که بعدن چکار کنن بزنن، آیا قطع شدن گردن در نزد شما محبوب تره یا اظهار براءت کردن العیاذ بالله از امیر مؤمنان علیه السلام؟ حضرت یه جواب هوشمندانه ای دادن. فقال علیه السلام الرخصت احب الی. شما چی معنا میکنید اینو؟ دومیه یا یه چیز سومی هست؟ احب الی، محبوب تر پیش من، ظاهرش همینه. برداشت بنده اینه که ای که آدم تخییر داشته باشه، قوه انتخاب. البته خب اونیم که از اول میگن اونم تخییره، ولی کن حضرت عرض بنده اینه که هیچ کدوم رو اینجا ترجیح نمیدن. میفرماین از رخصت و احب و الی، رخصت داشتن، اما حالا در رخصت داشتن این طرف ترجیح داره یا اون طرف ترجیح داره، چیزی در این زمینه حضرت نمیفرماین. من امروز تو فکر، یعنی چند روزه تو فکرهای ابراهیمی بودم، دلم تنگ شده بود براشون، واقعا عرض میکنم دوست داشتم امروز زنگ بزنم که الحمدلله خدمتشون رسیدیم خدا رو شکر. اما سمعت قول الله عز و جل فی عمار، آیا نشنیدی قول خدای متعال رو در مورد عمار که الا من اکره و قلبه مطمئنن بل مطمئنن بل ایمان. خب علا ای حال رخص جان دلالت بر دومی میکنه؟ نه، رخصت، اصل رخصت داشتن رو بیان میکنن. خب یعنی که عمار رخصت داشت و یک طرف رو، این اصل رخصت داشتن رو شاید دارن تنظیر میکنن که عمارم رخصت داشت. البته معذرت میخوام، البته رخصت داشت، یک طرف رو انتخاب کرد ولی انتخاب با عمار بود. میخوام بگم تشبیه معلوم نیست در ترجیح تبری باشد، تشبیه در چیه؟ در اصل رخصت داشتن باشه. حالا من کفره؟ الا و من اکره و قلبه مطمئن، مگر خب بله کفر به خدا، ولی براءت نداره. براءت آیه قرآن من کفره بالله چیه بعدش؟ من بعد ایمانه الا من اکره، کفر به خداست، اظهار کلمه کفر، اظهار تبری نیست. خود مستشهد علی، خود اون مشبهون به چیه؟ بحث کلمه کفر، نه تبری. حالا بعد که ما میخواییم جمع کنیم بین ادله، بنده بعدن عرض خواهم کرد که بعض از این روایات اصلاً ازش استفاده تبری نمی شود، استفاده براءت جستن از اهل بیت ازش نمیشه. یکی از اون روایت هایی که ازش استفاده براءت نمیشه همین روایته، روایت مرحوم عیاشی است. کجاش گفته بحث تبری؟ جان خب حالا نه، حضرت میگن اختیار با آدم باشه، ولی کدوم طرف رو انتخاب میکنن معلوم نیست.
اون طرفش که واضحه که این اشکال نداره، مثلا مفهوم بنان گرفته، ولی این طرفش که میگه چون آقا کفر یا براءت از رحمت شد مشکل داشته باشه که مثلا میگن نه این طرفش هم یه شواهد برای این طرفش میاد.
حالا علی حال، ولی خب عمار درست تو متن روایت عمل براءته من علی علیه السلام، ولی اون چی که حضرت استشهاد میکنن چیه؟ اظهار کلمه کفره. عرض بنده اینه، یعنی من به طور اینو میخوام بگم، ظهور در صراحت که نه، حتی ظهور در جواز تبری از امیر مؤمنان علیه السلام برای بنده نداره. اینو میخوام عرض، برای اظهار کلمه کفر. حضرت میفرماین رخصت، ولی رخصت آیا کدوم طرف رو انتخاب میکنن؟
همین آیه چطور شاهد میشه؟
اصل تقیه، اصل تقیه. آخه میدونید چرا؟ چون ما میدونید من میخوام عرض کنم، ما روایاتی آخه داریم که تصریح میکنن در عدم جواز اظهار کلمه براءت. اونا از ذهن شریفتون خارج نشه. درسته ما باشیم و این روایت به تنهایی ممکنه فرمایش شما استفاده بشه، که البته برای من ای استظهار نیست واقعا، ولی حالا ممکنه استظهارم که بشه. بعدن یه روایات مصرحه‌ای داریم که با توجه به اونها مجبوریم در این روایات چکار کنیم، بگید وجه دیگری رو قائل بشیم. ممکنه وجه دیگر قائل شدنش یکیش همینی باشه که بنده دارم عرض میکنم. خب روایت دیگر باز مرحوم عیاشی نقل میکنن رضوان الله علی، و این روایت در وسائل آمده، اون روایت قبلی هم در وسائل آمده بود، جلد 11 ابواب امر به معروف باب 29. حالا اون روایت قبلی حدیث 12 بود، این روایت حدیث 13 است. خب نه خیر، روایت اینه. بله میشه جلد چند با وسائل جدید؟ جلد 16 با وسائل جدید، 30 جلدی. خب متشکرم. روایت از عبدالله ابن اجلان از امام صادق علیه السلام قال سألته و قلت له ان الزحاك قد زهر بالکوفه و یوشک ان ندعا الى البراء فکیف نصنع. زحاك آدم ظالم فاسد مفسدی در کوفه قد علم کرده و نزدیک و بعید نیست که ما فراخوانده بشیم به براءت. ما چه کار کنیم اگر به ما بگن تبری بجویید از ائمه علیهم السلام، از پیغمبر اکرم ممکنه حتی، ما چه کار کنیم؟ شبیه همین کاری که داعش خبیث ملعون میکرد، که میگفتن بعضی ها رو که میدید میگفت که وضو بگیرید، اگر بر طریق سنیگری وضو می گرفتن اینها رو اجازه عبور گاهی می داد، اگر بر طریق شیعه وضو می گرفتن اینها رو می کشتن و سر می بریدن. حالا او وضو گرفتنه، گاهی هم اظهار کلمه براءت و تبری هست، ما چه کار کنیم؟ قال فبرع منهو. منهو یعنی چی؟ جان؟ البته مگر به قرینه بگیریم، چون اسمی از حضرت امیر که در روایت نیامده بود، اونجا متن کامل آمده؟ آمن علیین علیه السلام. خب حضرت فرمودن فبرع منهو، این روایت تصریح در جواز دیگه، فبرع منهو، از ایشان تبری بجوی. قلت ایهما احب الیک، کدوم یکی محبوب تره؟ اینجا کدوم یکی پر واضحه، یعنی اظهار کلمه براءت و حفظ جان، یا عدم اظهار و شهادت و کشته شدن، کدام یک؟ قال علیه السلام ان تمضوا علی ما مضى علیه عمار ابن یاسر. اینجا دیگه انصافا ظهور یا صراحت در جواز براءت داره این روایت. مشی کنید بر اون شیوه ای که بر اون شیوه مش کرد عمار ابن یاسر، اخذ به مکه دستگیر شد، فقالوا له ابرع من رسول الله صلی الله علیه و آله فبرع منه، از پیغمبر اکرم تبری جست، فانزل الله عز وجل عذره، عذر برای ایشان خدا نازل کرد که الا من اکره علت تبری و قلبه، ای علت تبری رو من عرض میکنم، و قلبه مطمئن بال ایمان. بفرمایید. ممکنه که عرض کردم، ولی خود اون روایت ظهور نداره. به قرینه این روایت ممکنه اون روایت هم بگیم معناش اینه، ولی عرض کردم حالا روایات مصرحه در عدم جواز داریم، اونا هم باز باید با این روایات با هم حساب کتابشو بکنیم. خب آیت الله مکارم تعبیری دارن که این رو بنده هم قبلا عرض کردم. ایشون میفرماین ظهور در وجوب داره در اول کار، چون حضرت میگن فبرع منه، امر به کار میبرن، تبری به جو و ظهور در وجوب داره امر. اما نه، این یقینا وجوب نیست. چرا؟ چون قبلا هم عرض کردیم امر عقیب توهم حضره یا امر عقیب حضره، حداقل توهم حضر و امر عقیب توهم حضر هم که دال بر وجوب نیست، حد اکثر دال بر اباحه هست. خب البته ولیکن باید به ایشون عرض کنیم دال بر مجرد رخصت نیست که آیت الله مکارم میگن مجرد رخصت. بله مجرد رخصت هست، وجوب نیست. اگه مراد شما از این که میگید دال بر مجرد رخصت مرادتون اینه که وجوب نیست، درسته. اما مجرد رخصت به معنای واقعی نیست، بلکه ترجیح چیه آقایان؟ ترجیح تبریه. چون حضرت فرمودن که گفت ایهما احب الیک، فرمودن ان تمزو علی ما مزا علیه عمار ابن یاسر، پس کدوم طرف رو حضرت ترجیح دادن؟ طرف تبری جستن رو. این هم یک روایت. روایت بعدی
از فبرق رخصت میرفتن یا مجموع ما هم ظهور فبرق، یعنی هم عقیب و توهم از مفهمان رخصت و این ترجیح داشتن رو از در میفرمایند،
چیز دیگه ایشون نمیفرمایند.
چون بحث عبد مظفر کتابشون بحث ما هم عقیب و توهم از مفهمان داره رخصت.
بله از کردم گفتم شاید مراد ایشون که میگن رخصته به معنای نفی وجوبه. اگر اینه بله، آخرش میفرماین فهو علا کل حالن، آخرین جمله علا کل حالن دلیلن علا مجرد رخصته والجواز لا غیر. عرض کردم اگر ایشون نسبی داره میگه، نسبت به وجوب دارن میفرماین که وجوب نیست، ما هم پذیرفتیم. اما با این تعبیر میخوایم بگیم عبارت بالاخره ناقصه، یه حد اقلشه. روایت بعدی روایت مرحوم تبرسی است در الاحتجاج، احتجاج مرحوم تبرسی که خیلی کتاب مهمی است اما مغفول عنه در نزد ماها. در احتجاجش علا بعض اليونان فی روزآبادی در القاموس المحیط میگه یونان به زم قریتون به بعلبک، در منطقه بعلبک که لبنانه، و اخرى بین برذعه و ییلقان. اصلا من نمیدونم اینا کجا هست، علا ایال اسم یک منطقه ایه، شما میتونید مراجعه کنید. یونان با این یونان اصطلاحی فرق میکنه که فلسفه از یونان آورده شد در زمان مأمون به اسلام و بین مسلمون ها، به اسلام نه بین مسلمون ها، تا به توهم باطل خودش بیاد و مطالب و فرمایشات معصومین رو تحت الشعاع قرار بده. به قول بزرگان حتی خود فلسفه میگن اصل فلسفه از یونان به این نیت آورده شد. حالا بعد مسلمون ها فلسفه رو گرفتن، سعی کردن رنگ و بوی اسلامی هم بهش بدن، ازش استفاده هم بکنن که اون سر جاش محفوظ. خب روایت در احتجاج بر بعض یونان هست که امیر مؤمنان احتجاج میکنن، میفرماین و آمرو که ان تستعمل التقیت فی دینک، من امرت میکنم که شما در دین تقیه کنی. خب امر هم که ماده امر دیگه، ما سر جاش خوندیم ماده امرم ظهور در چی داره آقایان؟ وجوب داره. آمر که ان تستعمل التقیت فی دینک فان الله عز و جل یقول لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. مؤمن باید کافر رو به عنوان ولی و دوست انتخاب نکنه. و من یفعل ذلك فلیس من الله فی شی الا ان تتقوا منهم تقاتا، مگر در مقام تقیه. خب و قد اذنت لكم فی تفضیل اعدائنا ان الجاک الخوف الی، و من اجازه میدم که شما دشمنان ما رو تفضیل بدید بر ما اگر خوف شما رو و ترس وادارتون کرد به این تفضیل و ناگزیر از این کار شدید. و فی اظهار البراءه، و در اظهار براءت ان حملک الوجل علی، اگر ترس شما رو وادار کرد اظهار براءت کنید. البته اینجا حضرت اول درسته که گفتن آمرو که تقیه کنی، اما در بحث براءت میگن قد اذنت لک، یعنی اون آمرو که تقیه او تمام شد، در جمله بعد میگن قد اذنت لک. از اذنت لک ترجیح تبری استفاده نمی شود، حد اکثر چی استفاده میشه؟ جواز تبری. اینو میخوام عرض کنم. و قد اذنت لکم فی تفضیل اعدائنا ان الجاک الخوف الی و فی اظهار البراءه ان حملک الوجل علی و فی ترک الصلوات المکتوبات ان خشیت علی حشاشت نفسک الافات والعاهات، اگر میترسی که دچار آفتها و عیبهایی بشید و سر از مشکلاتی در بیاره. باز اجازه دادم فان تفضیلک اعداءنا عند خوفک لا ينفعهم ولا يضرنا، نفعی به حال اونها و ضرری به حال ما ندارد. و ان اظهارک براءتک منا عند تقیتک لا یقده فینا، جواز اظهار براءت ولا ینقصنا ولا ان تبرأ منا، اگر از ما تبری بجویی ساعتم بلسانک، ساعت در اینجا یعنی لحظه ای، اگر ساعت در زمان صدور روایات به معنای 60 دقیقه نبوده، اگر لحظه ای از ما تبری به جویی و انت موال لنا به جنانک، واو حالیه جمله حالیه، در حالی که دوست ما و اهل ولایت ما، دوست شایدم نه اهل ولایت ما به قلبت باشی، لتبقا علا نفسک روح و حلتی به ها قوامها، باقی میماند بر نفست روح اون نفس، اون روحی که به وسیله اون روح قوام نفسه. و ما لحلذی بهی قیامها، و آنچه برای نفس است که به اون چیز قوام و قیام نفس است. و جاه و حلذی بهی تمسکها یا تمسکها، و جاه و ارزش نفس که به وسیله او به اصطلاح امساک نفس و حفظ نفس است. و تسون و من عرف بذالک اولیاؤنا، یا من چی بخونیم؟ عرفه ظاهرن درسته دیگه. و تسون و حفظ می شود کسی که معروف به ماست، معروف به این جهت است، و یا حفظ می کنی، مثلا حفظ می کنی کسی را که معروف به این جهت است، که معروف به این جهت اولیاء ما و اخوان ماست. فان ذلک افضل من ان تتعرض للهلاک، اینجا افضلیت تصریح میشه که شما جان خودت رو چکار کنی؟ حفظ کنی. و تنتق و تنقطع بهی عن عمل فی الدین و صلاح اخوانک المؤمنین و ایاکه ثم ایاکه، برحذر باش برحذر باش ان تترک التقیه التي امرتک بها فانک شائط بدمک و دماء اخوانک، مواظب باش حفظ کنی دم خود و اخوان رو و نریزی، معرضون لنعمتک و نعمتهم للزوال، اگر تقیه رو حفظ نکنی نعمت جان و حفظ بدن رو از بین بردی و زائل کردی، مذل لهم فی ایدی اعداء دین الله، اگر حفظ تقیه نکنی دوستان ما را و اخوانت رو ذلیل کردی در نزد و در دست دشمنان دین خدا، و قد امرک الله به اعزازهم، در حالی که خدا شما رو امر کرده به عزیز کردن و تقویت مؤمنین و برادران دینیت، فانک ان خالفت وصیتی کان ضررک علی اخوانک و نفسک اشد من ضرر الناس بلنا الکافر بنا، که از این روایت استفاده می شود اهمیت حفظ تقیه. بقیه مطلب انشالله برای بعد. یه چند جمله ای هم در مورد حضرت صدیقه طاهره عرض کنم، نکته مهمی به زعم خودم است. نکته اول اینه که آقا امام صادق علیه السلام در امالی طوسی جلد 2 صفحه 280 نقل میکنه که حضرت فرمودن وحیه صدیقت الکبرا و علا معرفتها دارت القرون الاولا. چقدر مهمه، ایشان صدیقه کبراست. صدیق یعنی کسی که تمام وجودش بر اساس صدق و حق و راستی و درستی است، اونم صدیقه کبراست که از ایشون برتر دیگه وجود ندارد، اسم تفضیله. و علا معرفتها دارت القرون الاولا، قرون اولا رو معنا کردن زمان انبیاء پیشین. در زمان انبیاء پیشین حول محور معرفت حضرت زهرا سلام الله علیها دعوت انبیاء پیشین دور میزنه. در روایت دیگه داریم ما تکاملت نبوت لنبی حتی اقر به فضل فاطمه و محبتها. خیلی مهمه. در روایت دیگر که اینو شنیدید در بهار جلد 43 صفحه 65، انما سمیت فاطمه لان الخلق فتمو عن معرفتها. چند تا وجه تسمیه در مورد تسمیه به فاطمه هست، یکیش اینه چرا فاطمه گفتن ایشان رو، چون خلق همه فتم شدن. فتم بچه رو از شیر که میگیرن که دیگه نه مادر شیری دارد نه بچه شیری میخورد و نه دیگه رد بازگشت به شیر خوردن هست، این رو میگن فتح، دیگه جدایی کامل. خلق فتمو ان معرفته ها، اصلا نمیتونن مقام اون حضرت رو معرفت و شناخت پیدا کنن. حالا این تعبیر رو ببینید، دنیا که شناخته نشد آخرت یه مقدار جریان فرق میکنه. ذهبی در میزان الاعتدال جلد 2 صفحه 618 و در لسان المیزان جلد 4 صفحه 6، این عالم مهم رجالی سنی روایت نقل میکنه از پیغمبر اکرم علیه و آله السلام، اول شخص یدخل الجنه فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله. خب ممکنه بگید از این چه میخواییم استفاده کنیم؟ عالم دنیا عالم غلبه باطل بر حق الا در زمان ظهور امام عصر علیه السلام، عالم غلبه شهوت بر عقل، عالم غلبه ملک بر ملکوت، صورتها حاکم بر سیرت هایند و در باطن ممکن انسانی حیوان نما و گرگ صفت باشه، در ظاهر ممکن شبیه انسان دیگر باشه، اما عالم آخرت برعکس و برزو لله الواحد القهار، همه چیز بروز و ظهور میکنه، یکی هم مقامات در اینجا. خب طبعا اول کسی که باید وارد بهش بشه اشرف خلائقه که پیغمبر اکرمن باید وارد بهش بشن و اذن ورود دیگران رو صادر کنن، اما حضرت صدیقه طاهره هم متحد با پیغمبرن. سنی ها نقل میکنن، شاید در مستدرک حاکم نقل میکنه که پیغمبر اکرم فرمودن فاطمتو شجنتو منی یبسطنی ما یبسطها و یعلمنی ما یعلمها. شجنه در لغت عرب اون شاخه ای از درخت رو میگن که تمام رگ و ریشه درخت در اون شاخه دمونده شده، به تعبیر دیگر شاخه اصلی درخت، اونو میگن شجنه. فاطمه من اینه، لذاست که پیغمبر اکرم میفرماین فاطمه تو بزعت منی. از این تعبیر مهمتر روحی التی بین جنبی. ما در اصول کافی روایاتی داریم که کافر سه تا روح داره، روح القوه، روح الشهوه، روح المدرج. قوت یعنی توان، شهوت هم که معلوم، مدرج الذي به يذهب و يجي، شاید همون اراده. این روح سه روحه در کافر، در مؤمن روح الایمانه، در انبیا یعنی روح الایمان اضافه میشه، در انبیا روح القدس، روح اقدس نبوتی، در پیغمبر اکرم و اهل بیت روح من امر، که اصلا قابل مقایسه نیست عظمتش با مثل روح اقدس نبوتی که در سایر انبیا هست. این کجا و اونها کجا؟ مقام و عظمت روح من امر در عظمت قابل مقایسه با چیز دیگر نیست. انا انزلنا الیک روحا من امرنا. حالا عرض بنده اینه، امتیاز پیغمبر اکرم و ائمه بر سایر و بر انبیا و اوصیاء انبیا با روح من امر است، این روحی که در پیغمبر است و وجه مائز ایشان است، باز روح من فاطمه است. خیلی مهمه، یعنی اینجا واقعا عقل متحیر میشه از فهمش، محیر العقول. در بخاری جلد 4 صفحه 210 فاطمه تو بزعت منی، در تعابیر دیگر جاهای دیگر روحی التی بین جنبی. طبعا عایشه بایدم بیاد اعتراف کنه در الادب المفرد بخاری صفحه 202 که ما رأیت احدا من الناس کان اشبه بالنبی کلامن ولا حدیثن ولا جلستن من فاطمه. ای که چیزی نیست، در ینابیع المودة قندوزی حنفی جلد 2 صفحه 137 یه روایتی نقل میکنه که این هم محیر العقول واقعا. ببینید تعبیر رو، کیفیت ورود بی بی رو در بهش اینجوری در صحنه محشر و بعد ورود به بهش، علیها حلت الکرامه، اصلا بنای هستی بر کرامته. اقرأ و ربک الاکرم کرامن کاتبین لقد کرمنا بنی آدم و همینطور. و بنای عالم خلقت بر کرامت، حالا علیها حلت الکرامت، اونم کرامت در آخرت. خدا که میخواد با کرم برخورد کنه، اینجا حله کرامت بر تن زهرای مرضیه پوشیده شده. قد عجنت به ماء الحیوان، عجیبه که معجون شده باز این حله کرامت به آب زندگی، حیوان در آخرت که آخرت دیگه ممات وجود ندارد، حیات، آب حیات که انا انزلنا و جعلنا من الماء کل شیء حی، اون حیات آخرت باز بر اون حله ایست که معجون شده این حله به ماء حیوان و بر تن زهرای مرضیه است. این خودش واقعا اهلش، بنده که اهلش نیستم، باید بیان ده ها صحبت و سخنرانی کنن در فهم این جمله مبارکه که علیها حلت الکرامه قد اجنت به ماء الحیوان. چهار تا کلمه، علی احسن صوره، صورت و شکلی که از او زیباتر وجود ندارد. اکمل هیبه، کاملترین هیبه، این هیبت، هیبت الهی است. یعنی اونقدر چشمگیر عظمت ایشون که از این عظمت و هیبت بالاتر نداریم. اتم کرامت، برترین و کاملترین کرامت، اوفر حظ، بالاترین حظ، آخرین عرض بنده و آخرین روایت. عرض کردم اینا همه واقعا بسیار محیر العقول و جا برای دقت عظیم داره. این روایتم فوق العاده است. فضائل فضل ابن شازان نقل میکنه، روز قیامت بی بی بر مرکبی سوارن، حالا در میان هودجی قرار گرفتن، روی مرکب، مرکب الهی آخرتی بهشتی، در میان هودجی منزل دارن، قبه‌ای بر مرکب است. سبحان الله. این قبه چجوریه؟ دو جمله در وصف قبه گفتن، باطنها من عفو الله و ظاهرها من رحمت الله. یعنی عفو الهی، رحمت الهی، همش بر میگرده به صدیقه طاهره سلام الله علیها. اون قبه‌ای که پوشاننده و محیط به حضرت زهراست، باطنش از عفو الله، ظاهرش از رحمت الله. شاید من نشویه باشد، یعنی عفو الهی و رحمت الهی همش حول محور حضرت زهرا سلام الله علیهاست که اینقدر عظمت و جمال بی بی در ملکات هویدا میشه. تازه اینا چیزاییه که با این زیق بودن و محدودیت فهم ما برای ما فعلا گفتن. وقتی بریم در عالم آخرت که عرض کردم و برزول الله الواحد القهار، مقام تجلی کمالات و ظرفیت ها هم توسعه پیدا میکنه، باز اونجا چه خبره؟ اصلا ما تو دنیا نمیتونیم بفهمیم که آخرت چه خبره. لذا جا داره که هم خدا رو شکر کنیم به عدد ما احصاه و کتابه و احاط بهی علمه که با این خاندان آشناییم و از موالیان این خاندانیم، و اظهار لعن و تبری بجوییم از کسانی که ظلم به این خاندان کردند و ظلم به بشریت کردن و نگذاشتن اونچنان که باید با این خاندان آشنا بشن و تعالیم این خاندان به عنوان نسب العین همه در زندگی دنیا و سعادت آخرت بشه. و شما رو توصیه میکنم اول بحث در بحث اصول قبل از شروع بحث یه عرائضی داشتیم در مورد تأکید بر جایگاه والدین، تأکید بر جایگاه مادران، مادر اعم از مادری که در قید حیات است، که وخفز جناحک لهما، خفض جناح در مقابل پدر و مادر، و همچنین احسان به پدر و مادر، احسان به مادر از جهتی بیشتر باز، و بعد احسان به والدین در زمان حیات و نیز احسان به اونها بعد از فوت که منقطع نمی شود. کار خیر انجام بدیم به نیابت از اونها، واجباتشون که ترک شده یا محتمل ترک انجام بدیم. و امروز انشاءالله به دست بوسی و پابوسی مادرانتون برید و اختصاص به امروز هم نداشته باشد، که اگر نعمتی از انسان سلب بشه تازه ممکنه یه ذره بفهمه که اون نعمت چه نعمت عظیمی بود و از دست او رفت. خدای متعال مجددن دعا میکنیم ایده ما رو تعجیل در فرج امام زمانمون قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.